خب اون مقدم اون حاشیه‌ای که می‌خواستیم ببینیم رو دیدم، صفحه 73 به کتاباتون رو بیارید. اون حاشیه رو قبل از اینکه شروع بکنیم بحثمون رو بخونیم، مطلب خوبی داره. با عنوان اون مقدماتی که حالا تو بحثمون می‌بینیم. برید من هم نشونتون بدم کجا. بسم الله الرحمن الرحیم، بحث رو شروع کنیم. اینه. صفحه های به کتاب های ما 266 یه حاشیه است از خود مرحوم حاجی، شماره 50 به کتاب های آقای حسن‌زاده خورده. به اون کتاب قدیمی ها، اون کتاب نمیدونم چیه، اون کتاب ها 266 به کتاب های قدیمی ها صفحه 73 اون بالا عبارتی که ایشون دارند اینه که ان للواجب تعالی عند کل فرقه من الفرق المتصدین لمعرفت الحقائق. و اینجا حاشیه دارم، حاشیه رو ببینیم. و هم اربع فرق، فرقی که متصدی حقائق هستند اینا چهار فرقه. لانهم، به خاطر اینکه این فرقه ها اما ان یسلو الیها، یعنی میرسن به حقائق به مجرد الفکر، او به مجرد تصفیت نفس. تصفیه نفس به چیه؟ به تخلیه و تحلیه، که اینا رو اون مطالب رو اشاره کرده بودیم که یعنی چی. او به جمع بینهما، یا به جمع بین این دو تا. کسایی که جمع میکنن همول اشراقیون. پس از دیدگاه مرحوم حاجی با ناشی اشراقی کسیست که میخواد به حقایق برسه، هم تلاش میکنه به این که فکر کنه و اندیشه شو به کار میزه، هم با تصفیه نفس میکنه. ول مصفون همو صوفیه، چیزایی که فقط به صفا میپردازن، میگن العلم نوران یغذفه الله فی قلب مایشا، یاد که کاری به این کارا نداشته باشید. شما به تصفیه بپردازید. ولی موقع تصفیرون علال فکر، کسایی که اکتفا میکنن به فکر، اینا اما یوازمون موافقت اوضاع ملت العدیان، یا مواظبن که با ملت ادیان، یعنی با اندیشه دینی، با اندیشه دینی موافقت داشته باشن، با همون متکلمون. او یبحثون علی الاطلاق، بحث میکنن علی الاطلاق بدون توجه به مسئله دینی و همون مشاؤون. حالا چرا به اینا میگن مشاؤون؟ به خاطر اینکه اینا تعبیرات خوبیه. والفکر هو والمشی، والفکر مشی العقل، فکر مشی عقله. چرا؟ به خاطر اینکه مشی حرکت، فکرم حرکت، از الفکر حرکت من المطالب الى المبادی و من المطالب الى المبادی الى المطالب.
نه
جمع بین هما، یعنی جمع بین تصفیه نفس و فکر. خب تمام، حتی
تصفیه
نفس هم تصفیه و تحلیه جمع میکنن بین تصفیه نفس و فکر، به هر دو میپردازن. اما اونا که فقط تصفیه میکنن، اونا حضرات کی هم؟ صوفی. خب نه اون گروه چهارم همون شد، یا فکری هم یا تصفیهی هم یا هر دو هم. اگه هر دو هم اشراقی، تصفیهی هم، صوفیه، فکری هم، فقط دو گروه میشن، یا متکلم هم یا مشتاق.
مختصون
علی الفکر دو گروه میشن، متکلمون و مشتاق.
حکمت متعالیه
حالا حکمت متعالیه ایشون نگفته، ولی علال قاعده حکمت متعالیه برای جاشو پیدا بکنیم ما فعلا در حد چیز حاجی میمونیم. حکمت متعالیه در اینکه کجا باشه بحث رو فعلا اون مطلب حاجی رو گفتیم تا اینکه بعدا ببینیم جایابی کنیم این حکمت متعالیه رو تو کجا میتونیم قرارش بدیم. خب این تمام. یکی از بحث هایی که هست برای بحث خوندن بحث اصالت وجودمون دو تا مقدمه رو بگیم. مقدمه اول سابقا هم بهش اشاره کردیم، الان هم بهش اشاره بکنیم. اساسا تعبیر به شرط لا، به شرط شی، لا به شرط، این ها حتما در نسبت بین دو شی معنا میشه. اگر ما گفتیم فلان شی نسبت به چیزی به شرط شیعه، بحثی که امروز هم داشتیم تو بحث سالمون، این نسبت به چیزی به شرط شیعه یعنی این با اون میاد. مثلا من میگم که اومدن من منزل شما به شرط شیعه، شیعه چیه؟ اینجا باید چیه رو تعریف کنم، نمیدونم به شرط شیعه مطلق. به شرط شیعه یعنی به شرط اینه که زیدم باشی، این میشه به شرط شیعه. اما اگه گفتیم اومدن من منزل شما به شرط لاس، یعنی مثلا امر نباید باشی، به شرط لای از امره. اگرم گفتم نه بود و زبود بکر بر من فرقی نمی کنه، این میشه لای شرط نسبت به بکر، میخواد بکر باشه میخواد نباشه. نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه، چون تو معمولا اینو بهش تنبه داده نمیشه، ذره طول میکشه تا آدم آرام آرام اینو در بیابه که این به شرط شی و به شرط لا و لا به شرط که در اصول میبینیم، در فلسفه میبینیم، جاهای دیگه هم وجود داره، اینا حتما در نسبت بین دو شی معلوم میشه. لذا ممکنه یک شی نسبت به یه چیزی به شرط شی بشه، نسبت به یه چیز دیگه به شرط لا بشه. این نکته اوله. نکته دوم این که اساساً مقدمه دوم یا حالا نکته دوم اینجا قبلش وارد بشیم، ما در این بحث عنوان داریم وجود، ماهیت و اصالت، که این اصالت ازش مدت سومی هم فهمیده میشه، اون اعتباریته. پس در حقیقت چهار تا نکته داریم که باید اینا رو تعریف بکنیم. وجود یعنی چی؟ ماهیت یعنی چی؟ اصالت یعنی چی؟ اعتباریت یعنی چی؟ اصالت وجود یعنی چی؟ اصالت میگیم یا میگیم اعتباریت ماهیت، معنای اعتباریت یعنی چی؟ وجود و ماهیت روزای گذشته زیاد راجبش حرف زدیم، فعل جمله اشاره کنیم دیگه، اتکا بکنیم بحث رو به نکاتی که سابقا داشتیم. وجود همون مفهوم روشنیست که مفهوم هوم نعرف الاشیائی بهش میگیم هستی در فارسی، و چیزیست که حلقه رابط همه اشیاء عالمه. اگر نباشه اساسا هیچ ارتباطی، هیچ وحدتی در دنیا پدید نمیاد. قدر مشترک بنده و حضرت عالی وجوداتمونه، در این وجود با هم شریکیم.
چون دیگه مفهوم، چون این ذاتیست که مفهوم ماهیت
ده. بین مفهوم ماهیت دو روز پیش گفتیم، دیشب هم دوستمون سوال کردن، دوباره اشاره کنیم اینو بدونیم. نگاه کنید آقا، در عالم عین، در عالم خارج، این شیء آقای احسانی که مثال ما شده، این در عالم عین وجودی داره. من از این وجود که در عالم عین یه حدی داره که حدش رو گذاشتی ماهیت، این ماهیت مستقیما به ذهن من منتقل میشه. وقتی به ذهن آمد اسمش رو میذاریم ماهیتی که موجود است به وجود ذهنی. این از این حیث که با اون ماهیت خارجی متحده بهش میگی ماهیت، از این حیث که فهم میشود بهش میگی مفهوم. پس مفهوم و ماهیت در مورد اشیایی که ماهیت دارند اینا واحدن. البته بسیار چیزا هستن که ماهیت ندارن مفهوم دارن، مثل مفاهیمی که حالا بعدها میرسیم، مفهومای ثانوی. مثل خود وجود مفهوم داره ماهیت نداره، مثل امکان. حالا در آینده بحثاش رو داریم که چیزهایی که ببینیم مفاهیم ثانوی، مثلا مفهوم ثانوی منطقی فلسفی که این امکان کلی، اینا در خارج وجود آنچنانی در خارج تحقق ندارن و لذا ماهیت هم ندارن، اما مفهوم دارن. خب مفهوم وجود که چرا میگیم مفهوم، میگیم ذاتش، به خاطر اینکه گفتیم ذات وجود اساسا فی کن الخفاس، ما رابطه ای باش نداریم. این مفهوم هم که میگیم از حیث مشاره به خارجه، میخوایم بگیم ما راجع به وجود که میخوایم صحبت بکنیم با اون مفهوم منهش باش صحبت میکنیم، از این صحبت میکنیم، مرآتیت بش میدیم و باش صحبت میکنیم. خب در مقابل ماهیته که ماهیات مسار کسرت هند، این مسار با سه نقطه است، تعبیر مرحوم حاجی در اشعارش که در آینده خواهیم دید. یعنی چی؟ یعنی هر جا پای ماهیت پدید آمد، پای کسرت پدید میاد، پای افتراق پدید میاد. فرق من و شما در وجودهامون نیست، فرق من و شما در ماهیاتمونه. این ماهیت یعنی چی؟ ما خیلی زود اما اول بحث فلسفه آخرش رو بهتون گفتیم، یعنی حد وجود امکانی، یعنی همون که خطی که دورشه مثلا کشیده میشه. این وجود، این وجود آقای احسانی، این شی متعلق به ایشون وجودش، این یه حدی داره، این حد میشه ماهیت. همین ماهیته که عاملی شده که این با دست من تفاوت بکنه. اگر این حد نبود، این و دست من قابل تمایز نبودن اصلا، چون دوتا وجود بودن که در هم میرفتن. اون چیزی که باعث شده این و دست من تمایز از هم پیدا بکنن ماهیاتشونه. وجود اصل و وجود انسان از حیث وجود وجوده، قید اشتراکشونه، شباهتشونه. اونی که این دوتا رو از هم متمایز کرده ماهیتشونه، همون چیستی اشیاء که چیزی بر معلومات ما حداقل این لفظ اضافه نمی، اما معمولا تو فارسی اضافه میگن چیستی. خب این ماهیت و وجود، حالا میخواییم وارد بشیم ببینیم اصالت یعنی چی. برای اینکه این مطلب معلوم بشه یه مقداری برگردیم بریم عقب. تو بحثای ادبیات عرب یه مجاز در اسناد داشتیم، شما نمیدونم دوستان مختصر دیدن، متول خوندن یا نه اصلا کتابای بعدی ادبیات رو دیدن. در یه مجاز داریم، مجاز در کلمه، مجاز در کلمه یعنی استعمال لفظ در غیر ما و زعله. بله دیگه، حالا اون بقریم استعمال در غیر ما و زعله، چون اگه قرینه نباشه میشه غلط. در غیر ما و زعله، خب این استعمال لفظ در غیر ما و زعله یعنی این که من لفظی که مال لیوانه، این رو بر میدارم استعمال میکنم در یه شیء که شبیه لیوانه، این میشه استعمال در غیر ما و زعله. اما همونجا این رو معمولا در علم بیان راجبش حرف میزنه، یعنی این مجاز در کلمه از زیر مجموع علم بیانه، خودش تقسیم میشه به استعاره و مرسل و تقسیمات خاص خودش، که اگر اون عاملی که در حقیقت این رو باعث شد، اون علاقه ای اصطلاحا، علاقه ای که باعث شد من این رو از روی معنای اول بردارم، از معنای موضوع لحی رو معنای دیگه بذارم، اگر این علاقه شباهت باشه میشه استعاره، اگر این علاقه شباهت نباشه، علاقه جزء و کل باشه، علاقه سبب و مسبب باشه یا علاقه های دیگه ای که میگن، اون وقت این میشه چی؟ مجاز مرسل. لاله جای خودش، مثل مثلا و انزل من السماء نباتا، به جایی که بگه ما میگه نبات، که اتفاقا این مثال هم دارد همون شد این آیم نیست. و انزل من السماء نباتا، حالا اگه مثلا کسی بگه، ما الان استناد به قرآنش نداریم، اگه گفتیم انزل من السماء نباتا، از آسمان باران میاد، باران علت سبزی است، پس انزل من السماء نبات. اگر که مثال
انهار چوبه دیگه، چوب حرکت میکنه،
این همونه، این مجاز در اسناده، اصلا این مثالیه که دقیقا نقطه مقابله ما. مجاز در کلمه اینه، تقسیم میشه یا استعاره یا مرسل و انواع و اقسام داره، اصلا بحث بسیار بسیار شیرینی هم داره. یه نوع دیگه ای از مجاز، مجاز در اسناده. مجاز در اسناد ما به جای این که بیاییم شیء رو به فاعل حقیقیش نسبت بدیم، به دارنده حقیقیش نسبت بدیم، به یک چیز دیگه که به او یک علاقه ای داره، یک ارتباطی داره نسبت بدیم. مثلا میگیم که مثال معروفی که تو کتاب های معانی بیان میزنن، میگن مثلا بنال امیر، امیر بنا کرد قصر را. امیر در معنای خودش به کار رفته، بنا در معنای خودش به کار رفته، قصر هم در معنای خودش به کار رفته. فرض بفرمایید اسکندر خراب کرد تخت جمشید را. اسکندرش اسکندره، تخت جمشید هم تخت جمشیده، خراب کردنش هم خراب کردن. فقط ما به جای این که بیاییم این شیء رو، یعنی خراب کردن رو، به فاعل حقیقیش که لشکریان اسکندر باشه نسبت بدیم، اومدیم به یک کس دیگه نسبت بدیم که اسکندر باشه. بنای ساختمون که کار بناش، چون به دستور امیر بوده، به امیر نسبت میدیم، میگیم امیر بنا کرد. جریان چون متعلق به آب، میاییم به نهر نسبت میدیم. حالا این مثال ها ممکنه آقای علی ها را بیاییم باشه، ببریمش اون طرف هم ببریم، به خاطر اینکه در حرف ممکنه در مجاز در کلام هم بشه استنادش کرد و نیست، چون نمیخواییم بگیم ایها الناس معنای نهر عوض شد، من نهر رو در معنای جوب نیست، نهر به معنای آبه، نه، مجاز در اسناده. من میگم که خیلی هم میگن اینا تماما از این نوع مجاز در اسناده. آتش آب را گرم کرد، میگن آتش که گرم کرد، خدا گرم کرد. ما اومدیم این رو چون خدا معتل وجوده، اینو اومدیم نسبت دادیم به یک عامل دیگه. لذا در عرفا همه این چیزها رو میبرن در دایره مجاز در اسناد، یا همه اینا مجاز در اسناد. خب این مجاز در اسنادی که شناختیم، در مجاز در اسناد گاهی اوقات شناختش راحته، که این اساسا مجاز در اسناد جاش تو علم معانی بحث میشه. مجاز در اسناد در علم معانی بحث میشه، مجاز در کلمه در علم بیان. اینم اگر تنبه بهش نداشته باشیم، حواسمون نباشه، مدت‌های مدید طول میکشه تا بفهمیم فرق این دوتا چی چیه. فرق روح، فرق اینا اینه که در مجاز در کلمه، کلمه عوض میشه، معنای کلمه تغییر میکنه. رأیت و اسدن گرمی، من واقعا میخوام بگم اسد ندیدم، زید دیدم. اما در بنال امیر نه، امیرش امیر بنا بناست، همه چیزم تلگاشه. مجاز در نسبت، یعنی نسبت به جای این که به شیء حقیقی داده بشه، به یک چیز دیگری داده میشه. نسبت درش مجازه. بعضی وقتا خیلی روشنه، مثل همین که آقا امیر میگن مثلا بله آقای حاج رمزون آقا یک خونه خوبی ساخته، آقای اسماعیلی ایشون نساخته که، بنا ساخته، اما به ایشون نسن. چرا؟ چون ایشون دستور شده، ایشون مایش داده. یا یک خونه خوبی داره میسازه آقای نجفزاده، ایشون که نمیزده، از حال دم به ایشون اتفاق خودش بره میزده، یک دوباره هم از اون حالا افتده. گاهی اوقات، خب گاهی اوقات این روشنه، مثل در مورد امیر، اما گاهی اوقات معلوم نمیشه. قاعده داریم به مطلب، هر جا اون فاعل حقیقیه بهش میگیم اصیله، میگیم این فاعل در مورد این شی، در مورد این کار اصیله، اصالت داره، مال اوه. هر جا این نسبت مجازیه میگیم اعتباری. پس اصالت و اعتباریت رو به این معنا شناختیم. حالا منتقلش کنیم رو بحث ماهیت. ما در عالم خارج حضرت خمسی رو میبینیم. از آقای خمسی دو مفهوم من انتظار میکنم، دو تا حمل میتونم بریشون بکنم. یک، زید انسان است، میتونم ماهیتش رو برش بار بکنم. دو، زید موجود است، میتونم وجودش رو برش بار بکنم. پس ما از هر چیزی که در عالم وجود داره، از اشیایی که در عالم هست، دو مفهوم انتظار میکنیم، دو چیز به ذهنمون میاد، دو جور میتونیم راجبش حرف بزنیم. یکی میتونیم بگیم این موجود است، یکی میتونیم بگیم این ماهیتش است. زید انسان است، زید موجود است. این موجود است، این سیب است. سخن در اینجاست، در بحث اصالت وجود اصلا بحث داریم که اینی که دارید میگید کدوم یکیش نسبتش حقیقیه، اصیله، کدوم یکی نسبت ها اعتباری. یعنی اونی که فعل واقع در خارج هست، اونی که فعل واقع در خارج واقعیت داره، اون نسبتی که بین این یعنی ذات و محمول برقراره، در کدوم یکی از این دو حمل اصیل در دومی به تبع او و به اعتبار اولی صدق میشه. هازا انسانون، هازا موجودون، دو تا نسبته. کدوم یکی از این دو نسبت، دو تا قضیه حملیت، هر قضیه حملیه نسبت درشه، کدوم یکی از این دو تا نسبت ها واقعیت و اصالت داره که اون حقیقت خارجی، اون واقعیت خارجی، کدوم یکی از این دو تا نسبت ها اعتباریه، به تبع اوه، وصف به حال متعلقه. پس معنای اصالت و اعتباریت رو هم به این معنا شناخت. خب حالا برگردیم به بحثمون یه بار دیگه. ما در خارج هازایی میبینیم، هازایی درک میکنیم. اگر این هازا بگید اصلا هیچی در عالم واقعیت نداره، سوفسطایی میشید. اینی که واقعیت داره دو انتزاع ازش داریم، دو مفهوم ازش میگیری، یه مفهوم وجودشه، یه مفهوم ماهیتش. یکی موجودانه، یکی انسانانه. این یک واقعیت در خارج، دو مفهوم ازش به ذهن میاد، کدوم یکی از اینا واقعیته؟ موجودان واقعیته یا انسانون واقعیته؟ اونی که در خارجه، واقعیتی که در خارجه، وجودشه یا ماهیتشه؟ اگه گفتید وجودشه میشه اصالت وجود، اگه گفتید ماهیتشه میشه اصالت ماهیت. یعنی اونی که در خارج انسانیته، اون که واقعیت داره انسانیته، وجود امر انتزائی است، وجود امر ذهنی است. یا اونی که در خارج وجود انسانیت امر انتزائی است. یعنی چی امر انتزائی است؟ یعنی این که این توپ یه حدی داره، وجود دیگه در خارج یه حدی داره، من اینه که میبینم این حد این رو در ذهنم انتزاع میکنم، این خودش یه وجوده، ولی من میام برای این یه حدی، یه قیافه، یه شکلی، یه محدودهی تصور میکنم. این محدوده سهم منه در درک، منم که میگم این ماهیت اینه. ماهیت در خارجیست، اونی که در خارجه وجوده، البته وجود محدوده. من از این محدودیت وجود انتزاع حد میکنم. عبارت همون هایی داریم فهمیتر میکنیم. لذاست که میگیم اساساً ماهیت لیسه ها و لاهاست، یعنی حده. من از این شی میبینم این وجود محدود، یعنی وجود امکانی، وجود ممکن، من از این وجود ممکن انتزاع حد میکنم، اسم حدشو میذارم ماهیت. حد در خارج نیست، وجود محدود در خارج. خب یه احتمال بگیم هر دو در خارج. اگه گفتیم هر دو در خارجن، چون چهار فرض داره، یا هیچ کدوم نیستن که میشیم سوفسطی، یا ماهیت میشیم اصالت ماهوی، یا وجود میشیم اصالت وجودی، یا هر دو هن. هر دو هن بحثشو الان مطرح میکنم، نمیخوایم فعلا وارد بشیم. یه احتمال هم بگیم هر دو در خارج هن. خب این نکته اول که اصلا تصویر بحث تا پیش از ملا صدرا اساساً بحث از اصالت وجود و اصالت ماهیه از نظر تاریخچه مطرح نبوده. خیلی بحث ها اساساً در علوم این گونه است، اینجور نیست که نباشه، این سوالش اصلا مطرح نبوده. لذا حتی مشانی نسبت به این قضیه سخن مشخص رایجی ندارن، اشراقیون هم ندارن. ملا صدرا اومده اینو تبیین کرده و با تبیین او معلوم شده اینا اصالت ماهوی هستن، اینا اصالت وجودی هستن. و البته بعد از او هم به حساب او نوشته شده و بحث دامنه خاص او رو پیدا کرده. یه حرفایی هم بعدا توش هست که حالا میرسیم. یه عده مثلا اومدن گفتن ما در مورد خدا اصالت وجودی میشیم، در مورد بقیه اصالت ماهوی. و جالبه بدونیم که مرحوم صدرا خودش در ابتدا اصالت ماهوی بوده، بعدن تغییر مش داده و اصالت وجودی شده. اینه من نظر تاریخچه فعل جمله بدونیم تا رد چیم بریم. اینم یه نکته. نکته دیگه که در منطق باید ببینیم، ما اینجا فعلا نمیخوایم وارد بحثش بشیم چون خودش بحث بسیار طولانی داره. شما وقتی حمل میکنید میگید الانسانو کلیون، الانسانو کلیون. به این لفظ الانسان که میتونه محمول کلی و موضوع برای کلی واقع بشه، ما بهش میگیم کلی طبیعی. کلیون بهش میگیم کلی منطقی. و کلیت اون انسان مقید به کلیت که در ذهن ماست بهش میگیم کلی عقلی. کلی طبیعی در عالم خارج موجوده اما به وجود افرادش، و این اتفاقا یکی از بزنگاهای فلسفه اسلامیست. یه اگر هر وقت تونستید درک کنید که کلی طبیعی در خارج موجوده یعنی چی، بدونید یک گام به فهم فلسفه نزدیک شدید. کلی طبیعی در خارج موجوده یعنی چی؟ به جمله عرض کنید. معنا اینه که چون کلی در عالم خارج تحقق پیدا نمی‌کنه، عالم خارج مسار وجوده و وجود هر جا پاشو گذاشت جزئیات پدید میاد. وجود نه معنی مفهوم، معنی وجود خارجی. اینو فعلا همینجا اصطلاحشو بگیم تا بعدا برسیم جلوتر، اینجا نخواهیم بحث کنیم. فقط همینقدر دونیم که در هر وقت میگیم انسان، فرس، کیف، کفش، فرش، اینا کلی طبیعی. وقتی میگیم کلی طبیعی یعنی به بعضی ها اومدن بحنه کردن به نوع، یعنی چیزی که دارای افراد در خارجه، اما نه حتی نوع حقیقی. ممکنه حیوانون هم بگیم، حیوانون هم کلی طبیعی هست به قول بعضی ها، فعلا بذاریم سر جای خودش. اون مفهوم کلی، خود مفهوم کلی یعنی اون چیزی که با کاف لام یه بهش اشاره داده میشه، مفهوم کلی کلی منطقیه که ما اصلا در منطقه و اون انسان یا اون ماهیت به قید کلیت ذهنی و عقلی در عالم خارج وجود نداره. اینم یه نکته. نکته دیگه این که همه اشیاء عالم ممکنات، نه واجب الوجود. اونایی که ممکنن یک چیزی هستند که قابلیت این رو دارن که ازش، همون حرفی که گفتیم، انتزاع وجود بشه و ازش انتزاع ماهیت بشه. چرا؟ به خاطر اینکه همه ممکنات حد دارن. میتونیم یه بار راجع به وجوداتشون صحبت کنیم، یک بار راجع به حدشون صحبت کنیم. لذا اینجا تعبیر آغازین بحث اینه: اعلم ان کل ممکنن زوج ترکیبی. زوج ترکیبی به این معنی است، یعنی چیزیست که قابلیت ترکیبی است از ماهیت و وجود، نه ترکیب حقیقی. بخاطر اینکه ترکیب حقیقی دو تا واقعیت بشه، نه، در اعتبار یک ماهیت درش وجود داره، یک وجود. لکن یه مسئله هست، اون که از اشراقیون یک چیزی باقی مونده و اونی که شیخ اشراق میگه که مجردات، نفوس و عقول که عالمش رو قبلها توضیح دادیم، ماهیت ندارن. بعدها در بعض از کلمات صدرا هم بر این مطلب تأکید شده. لذا اینجا این سوال مطرحه که اگر ماهیت ندارن اونا ممکن هستن، چطور شما میگی هر موجود، هر ممکنی ماهیت وجود داره؟ جوابش اینه که اینو مرحوم هیدجی داره اشاره کرده، اصل اشکال مال اونه، تو عبارات بسیار دیگر هم اومده، که اونی که ما میگیم ماهیات، اون که میگیم مجردات ماهیت ندارن، نمیخوایم بگیم ماهیت ندارن، میخوایم بگیم این وجوداتشون به قدری قویست که احکام ماهیت در اونها مغلوبه، احکام ماهیت در اونها ضعیف شده. کأن نه وجود ندارن، نه که وجود ندارن، کأن نه که وجود ندارن، لذا اونها هم ماهیت دارن. لذا به این بیان باید توجیه عبارات شیخ اشراق و ملا صدر هم بعدن بکنه. دو خط خوندیم، بخونیم تا برسیم سر قضیه. اعلم ان کل ممکنه زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. هر ماهیت زوج ترکیبی که اشاره کردیم، نمیخواد بگه واقعیتش مرکبه، نمیخواد بگه واقعا در خارج مزدوجه، نه، میخواد بگه از هر ممکن دو چیز به ذهن خطور میکنه، لهو ماهیتون و وجود، ماهیت داره وجود. ممکنی که به ذهن من منتقل شد، من میتونم درباره او یک وقت راجع ماهیتش سخن بگم، یک بار راجع به وجودش سخن بگم.
ماهیت به تنهایی
به ذهن، بله میاد. چرا الان ما میگیم زید انسانه، حمل کردیم زید انسان است، وجود به تنهایی هم نمیاد. وجود زید، وجود زید یعنی وجود انسانی که اسم زیده، با هم به ذهن میاد. ما میتونیم به این هازا بگیم هازا زید، و میتونیم بگیم هازا انسان، و بگیم هازا
موجود.
هازا زیدون مصداق هازا انسانون ها، اونم اگه میگیم به عنوان ماهیتش داریم اشاره میکنیم. پس میتونیم یک بار نسبت بدیم به انسانیت و بهش، یک بار نسبت بدیم به وجود و بهش نسبت بدیم. حالا سخن در اینجاست، وقتی یک واقعیته، اینی که نسبت بهش میدید کدومش اصیل، کدومش اعتبار. ول ماهیه توضیحش اینه که یقال و لها الکلی تقبیعی ما یقال بی جواب ماهو، اون چیزیه که در جواب ماهو، ماه حقیقیه. تو بیان روز اول بحث بداهت وجود اینا رو گفتیم، ماه حقیقیه، اونی که در جواب ماه حقیقیه بهش میگیم، میگیم ماهیه، یعنی چیستی شی که ما مفصل‌تر توضیح دادیم، چیستی شی، اونی که در حقیقت حد اون وجود خارجی است. وجود ممکن یعنی وجود محدود، این در خارجه. من از این وجود محدود یک چیزی انتظار میکنم. پس اساسا داریم جلوتر میریم، موطن ماهیت ذهنه. موطن ماهیت ذهنه، ماهیت در ذهنه. اونی که در خارج وجود داره و اصیله طبق بیان اصالت وجود، اونی که در خارج وجود داره وجود محدوده. وجود محدود در خارج وجود داره. حد انتزاع من از وجود محدوده. ولم یقل احد من الحکما به اصالتهما معن. بحث بعدی بود داره شروع میشه. خب یه آقایی به نام شیخ احمد احسایی، پایه‌گذار مکتب شیخیه، که نمیدونم چقدر حوصله بحث هست و جمع هست که اساسا راجع به شیخیه یه مقدار حرف بزنیم به مناسبت که اساسا شیخیه چی بودن، چی بودن، کجا بودن، اصلا نظرشون چیه. آقای شیخ احمد احسایی یکی از کسانی است که بسیار اثرگذار در تاریخ شیعه است. شقاق بسیار زیادی ایجاد کرده و پایه‌گذار مبنایی شده که از دل این مبنا بابیه در اومده، بهاییت در اومده و باب خودش اول شیخی بوده. این رو اگه بخواییم بگیم به 20 دقیقه نمیشه، بیشتر میشه، باید واقعا یه مدتی راجع بهش حرف بزنیم، لذا از فلسفه جدا میشه. این آقای شیخ احمد احسایی که حالا اگر حوصله‌اش بود و حالش رو داشتیم فردای نیم ساعتی بهش میپردازیم که اساسا اندیشه شیخیه چیه، از کجا شروع شده، زندگیش چجور بوده، چیا گفته، این بحثمون رو جدا میکنه. فعلا این مطلب رو بخونیم چون وسط بحثی. آقای شیخ احمد احسایی کسی است که اومده گفته آقا چه اشکال داره، اتفاقا بحثش اینه، چه اشکال داره اون هم وجود هم ماهیت در خارج واقعیت داشته باشه. مرحوم حاجی جواب میدن این معناش اینه که یه شی دو تا واقعیت باشه، پس یه شی دو شی باشه. بالاخره اینی که واقعیت داره در خارج، یا میگید نیست میشه توفتی، یا میگید هست و واقعیت داره، یا این یه واقعیته. حالا اگه واقعیت بود یا وجوده یا ماهیت. اگه گفتید هر دو در خارج واقعیت دارن، معناش اینه که یک شی در عالم خارج دو واقعیت داشته باشه. لذا تعبیرش رو نها کنید، اینه خود حاشیه خود حاجیه، کتابای شما داره حاشیه 3 و من آسرنا از زمره کسانی که هم عصر ماست، من الذین لم یعتبروا القواعد الحکمیه، کسانی که دقت نکرده به قواعد حکمت. من یقول، کسیست که قائل شده به اصالت ما هر دو، قائلا در حالی که این بزرگوار میگه در بعضی از مؤلفاتش گفته هر دو واقعیت دارن، یکیشون وجود مصدر حسنت و خیره، ماهیت مصدر سیئه و شره، و سوادر امور اصلیان، یعنی هم شر اصیله هم شر واقعیته هم خیر واقعیته، فمسترها یعنی مستر و سوادر اولا بالاصاله، ماهیت که مستر شر اصیله، وجود هم که مستر خیره اصیل. در حالی که شما میدونی و انت تعلم، انت تعلم که شرور اعدامن از شر و اعدامن، و کم قد زل من یقول بالیزدان ثم اهرمن. شعر مرخود آجیه و علت العدم عدم، شر عدمیه دیگه، علت عدم صرف عدم، نه علت نباشه دیگه عدم علت نمیخواد که. فکیف لا تکبیه الماهیت الاعتباریه، چطور اکفا نمی کنه، کفایت نمی کنه او را ماهیتی که اعتباری باشه، یعنی ماهیتی که عدمی باشه، چون ماهیت عدمیه. اینو یاد بگیرید، اینجا تعبیر میشه بعضی وقتا در میان کلمات فلاسفه ما به ماهیت میگن عدمی، عدم و عدمی، عدمی یعنی ماهیت، این چیزی که عدمی است. چرا؟ چون اعتباری است، چون واقعیت خارجی نداره. از این تعبیر عدمی اون اعتباریات رو بهتر میفهمیم که یعنی چی. خب ولن یقول احد من الحکما به اصالته ما معن، که اینا هر دو معن باشن. چرا؟ از لوکان اصیلین، اگه اصیل باشن لازم ان یکون کل شیئن شیئن متباینه، باید هر چی که تحقق پیدا میکنه اون هست دو تا چیز باشه. چرا میگیم متباینه؟ اون مقدمه اول به شرط شیئ یا به شرط برای این گفتیم، سنخ و حیثیت وجود اباء عن العدمه، پس وجود به شرط لای از عدمه، در حالی که ماهیت لا به شرط از عدم و وجوده، میتونه معدوم باشه میتونه موجود باشه. پس نسبت به وجود عدم ماهیت لا به شرطه، اما وجود به شرط لاست و به شرط لا و لا به شرط اینها متباینن، کمان که گمونم دیروز هم اشاره کردیم، ما رو یادم نیست این بحث اون بوده. پس اولا هر دو نمیتونن اصیل باشن، چون معناش اینه که دو تا واقعیت در خارج باشه، معناش اینه هر چیزی دو تا واقعیت باشه، هر چیزی دو تا چیز باشه. دو، لازم میاد که ما صادر اولمون درش ترکیب بدیم. بیا یه بحثی هست در فلسفه، دقت کنید، یه قاعده ای داریم به نام قاعده الواحد، قبلا هم بهش اشاره کردیم. قاعده الواحد میگه الواحد لا یستر منه الا الواحد. چرا؟ برای اینکه اگر اولا این واحد یعنی چی؟ یعنی واحد حقیقی، که این قاعده اگر قاعده فقط راجع به ذات باری تعالی صدق میکنه، اگر خواستیم راجع به چیز دیگه صدقش بدیم باید با یک نحوه تسامح و یک نحوه مسامحه این کارو بکنیم. دقت کنید آقا، علت وقتی میخواد معلول رو ایجاد کنه یک سنخیتی بین معلول و علت باید باشه، یه سنخیتی باید بین اینا باشه. اگر واحد که ذات باری تعالی است که نه ماهیت داره نه حتی جهت درش تصویر داره، چون هیچ ترتیبی درش نیست، اینی که هیچ ترتیبی درش نیست هیچ جهتی هم درش نیست، با سنخیت اول خواست معلول اول رو خلق بکنه، با سنخیت دوم معلول دوم رو، این لازم میاد که درش دو سنخیت، دو جهت، دو اعتبار لحاظ بشه. حواست کجاست؟ دو اعتبار درش لحاظ بشه، دو جهت درش اعتبار بشه و این منافات با وحدت داره. اگر این با همون سنخیتی که معلول اول رو خلق میکنه با همون سنخیت بخواد معلول دوم رو خلق بکنه، خب معلول اول این معلول دوم میشه، چه تفاوتی بین معالیه؟ این مخصوصا بیشتر تحقق پیدا میکنه که علت رو خوب تصور کنیم، ایجاد رو تصور کنیم. ایجاد یعنی موجود، یعنی معلول تبدیل میشه به یکی از حیثیات علت، تبدیل میشه به یکی از شؤون علت. اینجور نیست که معلول یه وجودی علاهده داشته باشه، علت این ور نشسته باشه، معلول اون ور، نه معلول شما تنها و تنها چه بود؟ صورت ذهنیه شما بود. صورت ذهنیه که در ذهن شماست، اون معلول هیچ وجودی مستقل از شما نداره. شما باهاش بالا پایین میکنید، با شما میاد با شما میره. معلول برای علت یه همچین حیثیتی داره. معلول در وجود علت ذوب، لذا وجود معلول چیزی غیر از وجود علتش نیست. اینجور نیست که معتل وجود یه وجودی بده به عزلت حالی بگه خب حالا برو. نه، شما تشعشع، شعاع، ذوب، سایه، این تعابیری که فقط در نزدیک شدن ذهن میگن برای علت هستید. شما که میگم مثلا تصور بفرمایید نسبت به واجب تعالی، یا این که صورت ذهنیه شما برای شما. حالا شما فرض کن یک جهت اعتباری درت باشه، فقط میتونی با جهت اعتباری معلول اول و صورت اول رو خلق کنی. اگر خواستی صورت دوم رو خلق کنی باید حداقل یه سرخیت دومی باشه، یه اعتبار دیگه، یه جهت دیگه ای باشه. خب واجب یک جهت بیشتر نداره، پس ازش یک چیز میتونه خلق بشه، لذا به اون میگن صادر اول.
یه
جهت داره، یه حیث داره، یه جهت داره، یه چیز که هست، یه سنخیت هست، وحدت دوتا نداره. خب پس این همه عالم که در اینجا هستن، اینا ارتباطشون به واجب چیه؟ اینا چجوری خلق شدن؟ عرف و جوابشون همون وجود منبسط. میگن این همه عکس میو نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جا مفرد. یه وجود منبسط، وجودی است که انبسط بست علا کل شی. مشاین اومدن گفتن برای این یه خدا داریم، یک صادر اول که عقل اول باشه. اما این عقل اول دیگه وحدتش مثل وحدت ذات نیست، وحدت این حقیقی است، اما پنج جهت اعتباری درش وجود داره. به خاطر علایقی که بر وجود داره، ماهیت داره، علم به خودش داره، علم به غیر یعنی علتش داره، وجوب داره، چون اشیاء ما لم یجب لم یوجد، یه وجوب غیری داره، امکان داره و چند تا شد؟ وجود، ماهیت، علم به غیر، علم به امکان، پنج تا شد و وجوب. وجود، ماهیت، علم به غیر، علم به خودش، امکان و وجوب غیری. امکان ذاتی داره، یعنی ذاتش ممکنه، ممکن الوجوده. وجوب غیری داره، یعنی اینکه اگر علتش نبود و ایجاب نمی کرد او را تحقق پیدا نمی کرد، بهش میگن وجوب غیری. حالا اینا رو اصطلاحات چون الان باید باش آشنا بشیم تا بعدا به مرور اینا رو هر کدومش تعریفاشو بخونم. اینا سه تا جهتش بهش میگن جهات عالیه، علم به علتش، وجودش و وجوبش، و سه جهتش رو بهش میگن جهات که به اینا میگن جهات سامیه، و سه جهت اینها رو هم میگن جهات سافله، که این جهات سافله عبارت بشه از، برای اینکه درست بگیم اشتباه نکنیم، وجود و علم به علت و وجوب غیریش. همین الان گفتیم سامیه، اون ستا دیگه که یادمون نره عبارت از جهات سافله، یعنی امکانش، علم به خودش و ماهیتش. از این جهت که وجود جهات عالیه داره، دیگه دو تا جهت درش پیدا میشه، با جهت عالیه عقل دوم رو خلق میکنه، با جهات سافله فلک نهم رو. دوباره میریم سراغ عقل دوم. عقل دوم داره جهت بیشتر میشه. این در این جهت دوم دوباره عقل دوم با جهات عالیش عقل سوم رو خلق میکنه. با جهت سافلج فلک هشتم رو میایم سراغ عقل چهارم. عقل چهارم با جهات عالیش سامیش سموف داره، بلندی داره، علو داره. عقل چهارم بود و سوم چهارم رو خلق میکنه. حالا رتبه رتبه تا برسیم به عقل دهم. جهات ها بیشتر طبعا میشه، ولی فعلا مشاهین در این مورد نگفتن که اینا بیشتر از دوتا مخلوق دارن. میرسه به عقل دهم که رسید، در عقل دهم رضا بهش میگن عقل فعال. عقل فعال با جهت سامیش تمام موجودات عالم رو شروع میکنه به خلق کردن.
اونا این با شریعت منافات داره.
اول الله هم یجر الامور الله به اسبابا با اسبابش. بله، ولی دقت کنید درک درستی از علت و معلول داشته باشید. علت و معلول، عقل برای ذات واجب مثل صورت ذهنیه شما. اگر صورت ذهنیه شما چیزی خلق میکنه، اینجور نیست که او هویتی داشته باشه در مقابل ذهن شما که شما بگید اون یه چیزیه من یه چیزی دیگه. او خلق کرد، همه او از زاویه شماست. و اینجاست که در کنگره این عکس که میفته، اون وقت به آینه، در آینه تصویر پیدا میکنه میره. خوب برای اینکه تصور بکنید، اول تصور بکنید بعد وارد اشکال بشید. معلول برای علت خودش هویت مستقلی نداره که بگیم آقا معلول نشسته اینجا، خب خدا مثلا واسه که مثل بچه رو خلق کرده حالا بره، حالا از این همه هر کاری داره بگه قربون دست تو این کار رو بکن، نیازه به او داشته باشه. این صورت ذهنیت تعبیر مرحوم شیخ اشراقه، میگه صفحات الاعیان اندالله که صفحات الاذهان اندنا. عالم این برای خدا مثل عالم ذهن برای ماست. چطور شما مثلا فرض کن یه صورت ذهنیه ای داری، اون تو ذهنت یه قصه ای می نویسی، تو این قصه یه کارگردان یه بازیگری داره، نقش اولی داره، اون نقش اول می زنه نقش دوم می کشه. تو ذهن مبارکتون چشماتون ببندید شروع کنید به خواب دیدن. اگه در خواب شما زید ذهنی شما امر ذهنی رو کش، شما کشتی یا زید کشته؟ در حقیقت شما داری می کشی. شما دارید فیلم رو بازی میکنید تو ذهنه. زید تصویر، یه تصویر ذهنیست برای شما که داره کار میکنه. این شاکله مشاینه، هیچ ربطی هم به توحید نداره، همه چیش هم هست، هیچ منافات با توحید هم نداره. باشا باشا،
احتیاج دادم آجام،
هیچ احتیاج هم
بازم خودم برای از احتیاج.
اما این از مطلب رو گفتن، گفتن یعنی این که خدا نمیتونه مستقیما خلق کنه، باید حتما از کانالش عمل کنه. جوابش اینه. گفتم که یعنی خدا میتونه یک عالم رو، کره زمین رو بکنه تو این لیوان، در حالی که لیوان بزرگ نشه، کره هم کوچیک نشه. نه، نمیتونه. اما نتونستن او، قدرت او محدود نیست، امکان ظرفیتش وجود نداره. این نحوه وجودی که در عالمه به این نحوه است که خدا این گونه عمل میکنه. حالا ما حالا فعلا نمیخواییم بگیم درسته یا غلطه، فعلا تصویر مشاهین رو گفتیم، سعی هم کردیم تصویرش کنیم. بله، مثلا کن فیکون از اون برم داره عبالله، خدا عبا داره از این که یجر الامور الا به اسبابا، جز به سببش در طریقه، چرا عبا داره؟ این هم یه شبکه است. باز میگم برای اینکه متوجه بشید که این هیچ ضعفی در ذات واجب تعالی بدید نمیاره، تصور کنید که همه اینا معلولن. معلول شما اگر کاری میکنه، قدرتش، وجودش، همه چیزو از شما داره. او حتی این کارش هم از شما داره، شما هستید که انجام میدید. چیزی در ذهن شما وجود نداره که این چیزی باشه و هویتی داشته باشه. شما در خوابت، گفتم برای اینکه تصویر بکنیم، در خواب صورت ذهنیت یه فیلمیه، آقای زید با امر دعوا میکنه میزنه به تو گوش امر. فاعل زدن کیه؟ زیده. برای این در پیش کنید به چیه؟ به چه هویتیه؟ زید ذهنی شما هویتی غیر ذهن شما نداره. به قدرت شما میزنه، به شوکت شما میزنه، به وجود شما میزنه. حالا اگه شما فرض کنین توانایی رو داشتی که در ذهنت عوض و بدل بکنی، حالا شما به زید گفتی خب حالا یه چک دیگه هم بزن، اون یه چک دیگه هم زد، این به این معناست که شما نیازه به او داری؟ مخلوق توه، زیدی در ذهنت نیست، صورت ذهنیه توه. شما برای که تو گوش امر بزنی از این سبب استفاده میکنی. خب حالا بماند، میخوایم بحثمون رو جمع کنیم. حالا با عبارت بخونم بعدش میشینیم موقع گرده میخوایم، چون بحثمون شدیدم میخوام برم. دومین لازمه این که بگیم دو واقعیت در خارج وجود دارن اینه که شما بگید ما اگه گفتیم ماهیت و وجود هر دو اصیلند، اصلا همه این منبر رفتیم بریم. اگه گفتیم ماهیت و وجود هر دو اصیلند، معناش اینه که در عالم صادر اول ممکنه دیگه، عقل اول ممکنه، اون عقل اول که ممکنه ماهیت داره و وجود، گفتیم شیش جهت درشه، هم ماهیتش هم وجودش چی باشن؟ چی باشن؟ اصیل باشن. یعنی چی؟ یعنی واحد نباشه، یعنی قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد بشکنه. بله دیگه، تفضا و لزمت ترکیب حقیقی در صادر اول. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این که و لازم ان لا یکون الوجود نفس تحقق ماهیت، لازم میاد که شما بگید که واسه بگید که وجود این وره، ماهیت این وره، این یه تحقق بر خودش داره، یه تحقق هم ماهیت بر خودش داره. خب حالا میریم سراغ این ماهیته که تحقق مستقل از وجود داره. این ماهیتی که تحقق مستقل از وجود داره، این تحققش غیر وجودشه؟ چون قرار شد هر دو اصیل باشن، یعنی یه تحقق داره یه وجود داره، پس میشه وجودش که اصیل دیگری اون بره، این یه تحقق داره مال خودش، پس تحقق ماهیت غیر وجود ماهیت شد. و لازم میاد که نباشد برای نباشد وجود نفس تحقق ماهیت و نفس کون ماهیت، یعنی وجود ماهیت. و غیر ذالک من توالی الفاسده که جاهای دیگه میبینید الان نمیرسیم. خب پس حالا شاید فردا به بعضی از این توالی فاسده اشاره کردیم. یه نکته مهم داریم، شاید فردا اشاره کنیم بعضی بزنگاهایی که هست، مثل همون بحثی که دیروز در پایان بحث گفتیم، چون بعضی رفته بودم اشاره میکنم روی فکر کنیم. شما دیروز گفتید مفهوم وجود عرفه، کنش هم به ذهن نمیاد. سوال این بود که اگه کنش به ذهن نمیاد چجور مفهومش به ذهن میاد؟ سوالی مطرح شد، پاسخش بعدا. اینجا هم یه بحثی ممکنه در دفاع از آیه صاحب آقای شیخ احمد احسایی بگیم، بگیم اینها یه واقعیت در خارجه که اون واقعیت مرکب از از ماهیت و وجوده، پس ماهیت و وجود هر دو حقیقت هم اما به یک واقعیت، هر دو اصیل هم به یک واقعیت. این به زنگاه مهمیست، فردا باید مفصل یه مقدمه بچینیم درباره حمل و به این جواب بدیم، مثلا تصویر فکری بکنیم روش فکر کنیم، چون میتونستیم همجا عبارت رو بگیم رد چیم. این در حقیقت کسانی که بعدها اومدن شرح مسائل مرحوم حاجی رو کردن به این اشاره کردن، فردا اینو بحث میکنیم روش. تا حالا ما رو گفتیم، خب شما میگید آقا اینا هر دو اصیلن، میگی بله هر دو اصیلن، یعنی چی؟ یعنی هر دو واقعیت دارن، یعنی میفرمایید یک شی دو تا واقعیت داره، پس یه شی دو شی. خب حالا شاید چه قهمتی نگه، بگه هر دو اصیلن یعنی هر دو ترکیب که با هم میشن یک واقعیت رو در خارج تحقق میبخشن. به این بیان این اصالت نه اصالت وجود، نه اصالت ماهیت، میشه اصالت واقعیت. اصلا اسمشو بذاریم. این ممکنه کسی از زاویه شیخ احمد این رو دفاع بکنه،
اصالتی نیست،
نه یک واقعیته و هر دو اصیلند، نه اصالت هر دو اصیلند اما هر دو اصیل هستن به یک واقعیت نه به دو واقعیت.
اصلا اینم نمیگه دو تا اصالت نیست، یه اصالته از اتحاد ترکیب با...
چایی رو بیاری دیگه، بحثمون رو همیشه پس میرسیم سر اصالت. حالا دیگه بحثمون رو
بحث خلقت و نفس.
حالا بذار تو اول اشکال آقای اجازه بدید، آقای طباطبایی بذار حضرت آقا مصطفی جلوتره بفرمایید.
تو شما هم موقع اون شیء رو اشاره میکردید هی میگفتید وجود،
در حقیقت موجوده، موجود از اتحاد، از اتحاد دو تا چیز
هر دو هستیدن دیگه، یعنی هر دو در خارج هستن،
یعنی وجودش رو هم میفهمی، ماهیتش رو هم میفهمی. اینجوری میخوام بگم، یعنی در عالم واقع دو تا واقعیت رو داری، از یک موجود، یکی وجودشه، یکی ماهیتشه. اصالت این نیست، اتحاد این دو تا میشه یک اصالت، مثلا اصالت موجود داره.
خب به اصالت واقعیت، ولی نمیخواد بزن میگه هر دو واقعیت داره. واقعیتش رو مثل واقعیت مرکب برای اجزاش،
واقعیت ترکیبی مشکلی
داره. حالا به واقعیت بعدی دو نواز هایی تعبیرامون ممکنه گمراه کننده باشه، مراد همینه که هست.
آجا در بحث خلقه، آقا دیگر در بحث خلقه
اجازه رو درسته تواسته بایید شما آقا دارم نه حضورت دست درسته دارم دو تا دیگر دست مقابل خصوصی در شما دارم.
نه آقا دارم باشید گفتیم گل مار
نه
من میگرد یک واقعیت یک موقع لحاظ میکنیم وجود رو از یک موقع لحاظ میکنیم ماهیت رو، اما یه چیز
نه، اگه لحاظ شد بالاخره، یعنی هر دو اینا لحاظ نه اعتبار، اصلا به لغت لحاظ میکنه اعتبار، باید بگیم اونی که در خارجه هر دو هستن، اون نسبته. من منبر نسبت مجاز رو که رفتم برای این که بگم نسبت مجاز در اسناد رو، از این مجاز در اسناد از نکاتی است که برای توضیح، از توضیح بسیار خوبی است که در اینجا امروز تو عبارت کی دیدم اینا که توضیح خوبی داده بود، این من مجاز در اسناد رو که تنبه داده، حالا یادم نیست کدوم یکی از حواشی دیدم که گفته که مجاز در اسناد رو مورد اشاره قرار داده که برای بزنگاه داستان مهمه. دوستان اگر ادامه بحث همینه بگیم و اداد داریم سراغ بحث حضرت آیت الله طباطبایی ببینیم که چون بحث آقای بحثیست که کفر و کفرستون ازش کرده بزن اونجا که دیگه گفت سخن اینجا رسید و قلم اینجا رسید و سربش کرد.
این مسئله یه نفخ تو فیه این نفخ تو با عقل اول ران بر عقل دوم ماجه سرکنده یا گنده گردن نیزه دوم دور در نگه دستم. نفخ تو خود من بسیار دمیده فیه من روحی خودش به خودش، مثل همون جایی که از امام میگم به اصطلاح جنتی فدخل جنتی فدخل من عبادی فدخل جنتی به خودش نسبت زیاد رفت رفت
ما همین نسبت در علت و معلول نسبت به علت اگر دارید حقیقه، چون معلول هیچ چیزی غیر از علت. شما باز تمام این مشکلات از اینجا برمیاد که ما برای معلول هویتی مستقل از علت میگیریم، فکر میکنیم اگر معلول رو براش هویت مستقلی تصویر کردیم مشکل رو حل کردیم، فکر میکنیم که مشکل رو خودم، یعنی به عبارت دیگه فکر میکنیم که دارای هویت مستقلی است و بعد همه این حرفا رو میزنیم. اساسا اون جایی نمیتوان، من سوالم اینه در ذهن حضرت عالی اگر زید ذهنی شما زد امرو کش، زید زده کشتی یا شما کشتی؟ حالا
این
که گویی این کنن همه مشکلات اسلام به اصلا نباید هر چی که تصویر بش، تصویر بش اشکال اولتون رو بزیر رو بید حله
برسید. حالا تازه اول اشکالی
نه حضیر
در خواب چی دونه
تصور کنید؟
تصور نمیشه
چرا تصور؟ نه عالم خواب شما خواب ببین یا نمیبینی؟ خب زمان تصوره دیگه اسمش تصوره شده نیچی
شما وجود مابل اشتراکه، یعنی اشتراک وجود عقل مطبطی معنی داریم فرقشون در ماهیت. آیا ما اینو قبول داریم که موجودات خارجی با هم فرق دارن یا نه؟ از طرفی میگیم که اشتراکشون به وجود نیست بلکه ماهیت، از طرفی میگیم ماهیت اعتباره، میگیم در خارج هیچ چی نیست. فاطمی لاغدش میگه فقط فرق من شما فقط در ذهن باشه، در خارج هیچ فرق من نداشته باشه. اینکه بگیم که فرق ماهیته با اینکه بگیم یه امر اعتباری و انتزاییه، این با هم نمیتونه.
یعنی آجای هر دو واقعیه، نقطه اشتراک همه موجودات وجوده، نقطه تحاویرشون ماهیت، پس هم وجود دارن هم ماهیت دارن، دو تا واقعیته ولی ترکیبیه، از ترکیب اینها هر کدوم یه موجوده.
چون همه بگید
نه
آدم ها نمی کنم که چی درسته، میخوام این لازمین هر کنم که چی درسته کنم. دیگه سال دیگه نیا کنید، ما اینجا که بحث میکنیم شما تصور بکنید برای این که مطلب روشن بشه که ما برای میگفتیم وجود وجه اشتراکه و ماهیت وجه افتراقه، این از این عدول میکنه. اینو برای این میگفتیم که ذهنهاتون نزدیک بشه. حالا به این میرسیم، وجود هم وجه اشتراکه هم وجه افتراق. میرسیم جلوتر که مابه الاشتراک این مابه الامتیازه. سواخر شال خوبیه، ولی برای این مسئله اینه که اگه گفتیم بیرون چیزی نیست، اون وقت دیگه اون مسئله اول رو کنار میذاریم، میگیم وجود هم مابل اشتراک هم مابل امتیاز. مابل اشتراک میرسی بنا جورتر تو بحثای اشتراک وجود به این میرسی، مابل اشتراک از این حیث که وجود من و وجود شما هر دو وجوده، اما به افتراق از این حیث که وجود من محدود به منه، وجود شما محدود به شماست. لذا اینجا اون چیزیست که میگیم مابل اشتراک این مابل امتیازه. این بحثش بعدا تو بحث اشتراک، بحث اوجش تو مطلب تشکیک میاد. یه بحثی دارن که مرحوم سعدا قائل به وجود مشککه، میگه یک وجود اما مشککه. اونجا اگه گفتیم هست. بله سوال شما بسیار بسیار سوال خوبیش و بسیار مچ ما رو میگیره اگر ما واسطیم رو اینکه بگیم امتیاز موجودات به ماهیت شما. اما ما اون رو ابتدای بحث گفتیم برای اینکه تنظیر بکنیم، تصویر بکنیم تفاوت اشیاء رو با هم. حالا برمیگردیم از اون، برمیگردیم میگیم امتیاز موجودات اصلا به ماهیت شده، چون ماهیت چیزی نیست که بخواد به ماهیت امتیاز باشه، نه امتیاز شما همون وجودات شده.
اگر
ما
توسط
های
دارم
بذار بعد قبل اینکه سوال آقای طباطبایی که آقای خمسی یه چند
آقا یه دیمان چایی آقای خمسی
رو بگیم سوالات تو دایره همین بپرسیم، بعد سوالای کفر و کفر سونی آقا سعیده بگیم که آقای ذکاوت هم را بیاد. جهات
سامیه عقل اول با
یه چایی دیگه
جهات سامیه عقل اول با جهات سامیه عقل فعال چه فرقه میکنه که اون عقل
نگفتن اینا رو چیزی راجع بشه، اما یعنی وارد این بحث خیلی نشدن، ولی گفتن طبعا میتونیم تصویر کنیم. حالا به خاطر اینکه شما گفتید علم به علت جز جهات چیه؟ سامیه است. علم به حداقل 9 تا علت موافق خودش داره، هر کدوم از اینا علت پیدا میکنه. هیچ دلیل روشنی نداره، هیچ دلیلی در اینا نداره اصلا. تعداد چرا با همون دومی نشه؟ چون به معنی اینکه تعدد پدید آمد میشه از همینا علم به علم ها رو تغییر داد درش، با تغییر علم ها درش میشه همون بعد. به معنی اینکه دو تا شد دیگه وارد بحث نشدن. من شاید
چجوری میگن به ارتباط همون میگن که 10 تا عقل داریم میشه نگفته 11 تا میشه نگفته 9 تا، هیچ دلیلی نداره.
نه نه
اون اینکه میگن که
گفتن یه چیز علتی نداره.
در مورد عقل اول میگیم علم به علت داره و علم به خودش
نه دارن نگفتن، بلکه اومدن گفتن جازمانه نگفتن، گفتن شما بگو 30 تا. بله بعد جاشت اومدن گفتن شما بگو 30 تا، بگو 50 تا. ما میخواییم بگیم تصویر کنیم. اولش مهمه، او آخریش هم که عقل فعاله مهمه که جبرئیل میگیرن. حالا بقیهش بین اینا رو بودی ویست رو بود موزد دار وارد این بعضا تصویر به این قضیه هم دارن. یک دو یه علت این که دهتاش با آده این قسم نهت فلک رو درست کنه، چون در طبیعت در فلک قدیم، در فلکیات قدیم نه فلک بوده، میخواستن هر کدوم اینا مقابل چه چیزی قرار بده.
افلاک هم قدیم میدونستن،
افلاک رو هم بله دیگه قدیم زمانی به این معنی، چون اصلا میگم زمان در نگاه مشا اگر بحثای بسیار سخت غیر قابل درک در فلسفه اسلام، بحث زمانه، حرکت به زمانه که مرحوم متعریسی هم رجوش داره. اصلا معنای زمان رو تعریف میکنن به مقدار حرکت فلک الافلاک. لذا اگر فلک الافلاک باشه زمان هست، نباشه زمان نیست. لذا قدیم زمانیه نه قدیم ذاتی.
حالا این فلکیات حساب
سوال آقا رو بگیم تموم نشد اما ادامه شد.
در مورد عقل اول یکی از جهاتش که گفتیم تو خال تو خود در مورد خدا میگیم علم به نفس و علم به علته. در مورد خداوند علم به علت که خب علت نداره اما علم به نفسش
میگن عین ذاته. ازا درباره ذات میگن به قدما استمانیه تو کلام میگن نیستن. سوال خیلی خوبی ها، سوال من منتظر بودم وسط بحث پرسیده بشه که شما درباره ذات میگید که در مورد یکی از یه جهت که درباره چی درست کردید، یک جهت که اومدید درباره در عقل اول درست کردید علم به علت و علم به معلولش، مثلا حالا معلولش که نیست ولی خودشه، خب ذات هم علم خودش داره. علم در ذات رو عین نفس گرفتن. لذا ما در یکی بحث بسیار مهم در کلام شیعه و معتزله با اشاعره در اینه که ما به اونا میگیم اینجور نیست که خدا یه چیز باشه علمش یه چیز دیگه باشه. اونا به ما لذا میگیم شما قائل به قدماء ثمانیه اید، میگیم که هفت تا صفته، یه دونم خودش، هشت تا. از شما میگید هشت تا خدا وجود داره. اشکالی که خیلی به اشعره کردن اینه، اشکال واردی هم نیست. حالا باشه قدماء ثمانیه واجب الوجود، یکی اونی که ما دنبالشیم واجب الوجود قدیم بودن که مهم نیست که. اما اونا اشکالی که معتزله و شیعه میگیرن که میگن شما میگید خدا عالم نیست، چون نیست که ذاتون ثبت له العلم باشه، چون میگید علم، اگه بگیم علم قدیمه برمیگرده. اینا میگن علم عین ذاته، هیچ توفیری در ذات بین این نداره، لذا حتی در جهت هم قائل نمیشن. تصویر درست قضیه سر جای قاعده وحدت. ولی من منتظر این سوال بودم.
وجود دوباره وجود غیریه عقل حضرت از جهات دیگه، اما وجود وجود نفسی واجب از جهات،
چون در واجب همه چیز رو عین ذات میدونه. ما در واجب برای اینکه مسار کثرت تبیین نیاد و وحدتش نشکنه، چون میگن هر گونه وحدت شکست ترکب لازم میاد و ترکب حتی ترکب اعتباری احتیاج فرید میاره، همه چیز رو این ذات میدونن. لذا میگن واحد بسیطه، میرسیم جلوتر یک از تعریفامونه، میگن وحدت حقه حقیقیه بحته، هرچی هم دیگه صفت نداشتن ولی بابا چاپر تو دیگه هم تنگیز بگیر که هیچ نحوه در تصویر ترکیب نداشت.
یه سال در مورد وجودی که گفتیم که قسم ماهیت هست، در اول بحثم داریم در موردش صحبت کردیم، تو بحث جلسه قبل رو تعریفش کردیم و اون اشعار رو داشتیم، فرمودید که این وجود اهم از وجود ذهنی و وجود خارجیه، در حالی که تو عبارت کتاب استدلال
کردیش دیروز میگفتیم خب عرفه دیروزتون
بله همون حرف دیروزم اون قرائنی که گفتم میدارم الان خواستم اینش تو عبارت هست، چون فرمان وجود اگر بخواد در ذهن باشه لازمش اینه که آثارم بیاد. این وجودی که
وجود ذهنی آثار خودشو داره، وجود ذهنی که با وجود خارجی از حیث ماهیت مساویه، وجود خارجی اثر خودشو داره، وجود ذهنی اثر خودشو داره، وحدت ماهیت هم که ماهیت اثری نداره که بخواد باشه.
چون فرمان اگر وجود بخواد در ذهن بیاد لازمش اینه که آثارش
وجود خارجی به ذهن نمیاد.
وجود اهم از وجود خارجیه. شما
میفهمید
وجود اگه
بخواد
در ذهن بیاد
لازمه
اینه که
آثارش هم بیاد. نه کنید ما وقتی میگیم به ذهن یه موصولی پیدا نمیشه، اما وجود ذهنی یعنی حضوریه. اینو خوب دقت کنید، به زنگای جواب شما اینجاست. ما وقتی میگیم به ذهن میاد یعنی علم حصولی ازش پیدا نمیشه، اما ذهن از حیث علم حضوریش که علمیت داره، که وجود داره. روی فکر کنید روی کیف نفسانی،
اون کیف نفسانی در ذهن
میاد. علم وجود ذهنی تو شما نمیتونید تبدیل بکنید که به خود وجود را، به علم حصولی. اینجوری بگید شیء خارجی وجود داره. آخر هم سوال تو نپرسید رفت یاله باشه بعد. علم وجود خارجی صورتش به ذهن میاد، صورت موجود ذهنی، من علم پیدا میکنم به چی؟ به صورت. اما اگه همین وجود صورت بخواستم بهش علم پیدا بکنم، یعنی علم به علم، علم به وجود، این بلافاصله باید از اینجا، ما از این وجودی که در ذهنمون داریم از وجود صورت سازی کنیم. میشه؟ میشه از وجود ذهنمون یه صورتی بگیریم. اما شما نمیتونید وجود خود وجود رو باز به ذهن بیارید، ماهیتش رو به ذهن بیارید. این اجازه به دستم تموم شد. این دست من الان وجود خارجی، من از دستم عکس میشه صورت، تموم شد. فقط این صورتی که در ذهن من، این عکس، این عکس فرض کنید عکس دست من روشه، در ذهن من هم هست، فوتون های مغزیه تعبیر امروزی ها. این عکسی که الان در ذهن هست صرفا وحدتش باشه یه خارجی که دست بنده باشه، در چیه؟ در ماهیتشونه. خب من این رو که میخوام بش ازش عکس میتونم، این وجود که یه ماهیتی داره که این ماهیتش مساویه با اینه، من این یه وجود، یه آثاری هم داره، آثارش چیه؟ آثارش کیف نفسانیه، منو عالم میکنه، منو دانشمند میکنه، قطعه ای از ذهن منو پر میکنه، خسته میکنه، ذهنه به کار میندازه، قضا میخواد، اینا همه تیزاشو کن مسوزونه. اما این به محض این که خواستیم اینو دوباره از این یه عکس میگیریم، میخواییم از این عکس بگیریم، میشه. اما عکس دوم از این عکس وجودشو نمیبره تو عکس دوم، دوباره ماهیت اینو منتقل میکنه به یه عکس دیگه، وجود به ذهن نمیاد. از این سومی هم میتونی عکس بگیری، اما دوباره وجودش نمیره تو عکس سوم، ماهیتش میره تو عکس سوم. پس اینا همه من حیث و وجود یه خاصیت دارن، موتن این وجود ذهن منه، موتن اون خارجه، همه شون فقط اتحاد ماهوی دارن. لذا ذات وجود به ذهن منتقل نمیشه در هیچ وقت، به ذهن منتقل نمیشه اینجا بگید، یعنی علم حصولی، علم حصولی نمیشه. وجود داخل در عکس نمیشه، عکس وجود در عکس میفته.
حاج آقا در این قصه خلقت آدم و از قال ربک کل الملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، این ملائکه ها عقل چهارم، مثلا جبرئیل عقل چهارم در این عقول مثلا اشرف نامیده شده، و در حالی که به اصطلاح در خلقت آدم خود خدا خلقت خود آدم رو نسبت به خودش میده، به تعبیری که عرض کردم حضورتون.
خب منم عرض کردم شما اگر اومدی تصور کرد ناکن آقا سعید، یه چیز رو اگه حل نکنی ما تا آخر با هم دعوا کنیم. آقا معلول در مقابل علت هویت نداره،
قبول داری؟
خب تموم شد. اگر معلول کاری کرد، کاری نکرده، علت کار کرده.
معلولی که خودش معلول چهارمه نمیتونه حق اول باشه.
همین گیر قضیه اینه که نمیتونه نداره، اصلا چیزی نیست که میتونه یا نمیتونه. برای اینکه تصور کنید، در ذهن مبارکتون به تصور درآورید که زید ذهنی شما تو ذهن مبارکتون اگه میزنه یکی میکشه، شما کشتی، اون زیده کشته، حالا ممکنه اون سر از جبر ممکنه بگیم در میاره، حالا اونم بعدا جواب داره، ممکنه بگیم سر از جبر، ولی اشکال دست خدا بسته است، میره کنارا، اون میره کنار، اما حالا جبر میشه نه، و بحثی جا خودش. آقا از ذکاوت تو آخر وقت وسط حرف حرف داری
بگم
اون چی چیه؟
الان
بذاری سوال بگو، چند سال
پیش شده هم بذاری خستم کرده ها. طبق این نظر مشایون، ما آیا میتونیم بگیم که خدا مستقیما ما رو نیافریده و نمیتونم بیافرینه، چون ما چیز امکانم، یعنی
مستقیما لغت عالم عینه، در صفحات العزان اندالله مستقیم یعنی مستقیم نداری که،
یعنی مثلا میگیم که چون ما امکانیم و ماهیت و خدا و اینا، و خدا نمیتونه این ذهنات و صرفات تو عالم طبیعت مستقیما خودش به اینجا ارتباط برقرار کنه، بلکه باید با اسباب، با ملائک و مدبرات و
بله بله همینطور
اینجوری بکنه.
اگر باز بگم تنظیر با عالم خارج نکنی، چون تنظیر ناکن، مثل این که شما میان تنظیر میکنن، میگن آقا بالاخره مشرم زون وقتی میخواد، آقا اصلا خسته شدی ها، مشرم زون وقتی میخواد بیاد به آقای مثلا به مردم پول بده میده دست بچهش بچهش ببره بده یا مثلا برق وقتی میخواد به ما برسه از این سیم های فشار قوی باید بگذره. اینجا مثال غلطه به خاطر اینکه سیم فشار قوی هویت مستقل از کارخونه داره، اینجا هیچی غیر از خودش نیست، معلول هیچ چیزی غیر از علت نیست که بگیم بله که بگیم آقا خدا به وسیله معلول این کارو کرد. معلول چیزی غیر علت نیست که به وسیله او انجام بده، معلوله که شؤون علته. مثل این که اگه من دست کردم جیبم یه چیزی به شما دادم، بتونم بگم من به وسیله دستم این کارو کردم، دست من منم، چیزی غیر دست من نیستم. مثال خوبی زدم. شما اگه من بگم آقا من به وسیله دستم به شما دادم، این دست من چیزی غیر از منه؟ نه، معلول چیزی غیر از ذات مبارک نیست. خب همین این شغل پیش میدی، نه همه چی خدا نیست، هیچی غیر خدا نیست. معنا این
استاد اینجا
معناش نیست همه چیز خداست، معناش اینه که هیچ چیزی غیر از خدا نیست.